بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در صفات حق تعالی و نحوه اتصاف حق تعالی به صفات بود که علامه طباطبایی چهار قول رو مطرح کردن. قولی که منسوب به حکما هست: عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با یکدیگر. قول دیگر قول اشاعره بود که اونها صفات رو زائد بر ذات اما لازمه ذات میدونستن، لذا معتقد بودن به قدماء ثمانی هشتا قدیم و واجب الوجود. قول دیگر قول کرامیه، شاخه ای از اشاعره بود که اونها میگفتن صفات زائد بر ذات اما حادثه و در نتیجه لازمه ذات نیست. و قول چهارم قول معتزله بود که میگفتن اصلا ذات خالی از صفاته، نه در بیرون ذات نه در درون ذات صفتی وجود نداره، فقط اگر ما اوصافی رو به خدا نسبت میدیم به معنای اینه که اون ذات کارهایی انجام میده شبیه کارهای کسانی که اون صفات رو دارند. اگر میگیم خدا عالمه، نه اینکه خدا صفتی دارد به عنوان علم، نه، منظور اینه که خداوند کارهاش کارهای عالمانه است، کارها شبیه کارهای کسی است که علم داره، لذا اونجا بحث نیابت ذات از صفات مطرح میشه.
صفت فعل میگیرن تقریبا،
اصلا صفت قائل نیست،
وجودی نمیگیرن
اصلا صفت، نه بحث وجودی و عدمی، اصلا میگن ذات نه در درون ذات ما علم داریم نه در بیرون ذات، فقط چیزی که داریم اینه که این ذات کارهایی که انجام میده شبیه کارهای کسی است که اون صفات رو داره، کار عالمانه انجام میده. خب معناش چیه؟ معناش که این ذات نائب از اون صفاته، اون نیابت میکنه از علم و لذا ازش کار عالمانه سر میزن. برهان علامه هم به نظر ما که استاد فیاضی هم همینجوری معنا کردن، تکیهش بر اینی که ذات عدلیت دارد نسبت به همه کمالات، ذات مفیض همه کمالاته، پس خود ذات باید همه کمالات رو داشته باشد، تو همون مرتبه ذات باید این کمالات باشه. خب این معناش اینه که ذات با هر کدوم از این صفات عینیت داره دیگه، و وقتی که ذات با هر کدوم از این صفات عینیت داشت، اون صفات هم با یک دیگر عینیت خواهند داشت. خب حالا بعضی ها آمدن همین رو خراب بکنن، در حقیقت یکی از مقدمات این برهان رو زیر سوال ببرن. شما گفتید ذات مفیض و علت همه کمالات، لذا باید این کمالات به نحو اعلا و اشرف در این ذات باشن و این میشه ما عینیت ذات باسه با. ما میگیم ذات اصلا علت خلقت نیست، ذات علت این کمالات نیست، بلکه اراده حق تعالی هست، اراده حق تعالی. پس یه چیزی غیر از ذات علیت دارد نسبت به این کمالات، خود ذات علیت نداره که شما اون مقدمات بچینید بگید خب ذات علتون لجمیع الکمالات و معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، پس خود ذاتی که مفیزه باید اینها رو داشته باشه. لذا اینها وقتی که میگن ذات دیگه علت نیست، دیگه مقدمات هم پیاده نمیشه. پاسخی که علامه میده میگه مرادتون از اراده چیه؟ آیا اراده رو به عنوان یک صفت ذاتی برای حق تعالی مطرح میکنی یا به عنوان یک صفت فعل، اوصاف ذاتیه هست یا اوصاف فعلیه هست؟ اگر اوصاف ذاتیه باشد که خب عین ذاته، با براهینی که هست این عین ذاته، وقتی عین ذات شد دیگه چه فرقی میکنه؟ شما بگو ذات علته یا بگو اراده علته، بالاخره معناش اینه که هر کدوم شما اسم بخوای تعبیر بکنی، چون اینا عین یک دیگرن معناش اینه که اون ذات همه کمالات داره. شما بگو اراده علت هست، پس اراده باید همه کمالات داشته باشه به نحو اعلا و اشرا. و اراده هم که همون ذاته، پس ذات باید داشته باشه. پس این که در بحث ما تأثیری نداره. اما اگر بگید اراده صفت فعله، از اوصاف فعلیه است، خب معناش چیه؟ معناش این که از مقام فعل انتزاع میشه. پس اول باید یه فعلی باشه، بعد در رتبه بعد از فعل اون صفت رو ما انتزاع بکنیم. خب اینجا عرضم به خدمت شما، صحبت در همون بعدن میخواد این صفت بشه. برای چی؟ عرضم به خدمت شما صفت به شما میگید این عرضم به خدمت شما در حقیقت نکتش اینه، این اراده صفت فعله و داره از مقام فعل انتزاع میشه، پس تأخر دارد بر فعل، تأخر دارد بر فعل. مثل خالق، اول باید یک خلقی از خدا سر بزنه، یه ایجادی از خدا سر بزنه، بعدن ما میتونیم بگیم خدا خالق. پس اون خالقیت تأخر دارد نسبت به این فعل و فعل تقدم دارد بر اون. اما از اون طرف شما میگید اراده هم همینطور، میگید اراده از مقام فعل، پس باید یک فعلی از خدا سر بزنه، بعد بگیم خدا اراده دارد، خدا مرید است. پس این اراده و مرید، این متأخر از اون فعله. خب اون وقت چطور چیزی که متأخر از فعله میخواد علت خود فعل باشه؟ شما اراده علت همه اشیاء دیگه، اینه که رتبتاً بعد از فعله، چون از مقام فعل انتظام میشه، از اون جهتی که فرض کردیم این از اوصاف فعلیه هست، چطوری میخواد بیاد مقدم باشد بر این فعل و منشأ این فعل باشه، علت این فعل باشه. لذا این تناقض رو در پی داره. و قول بعضهم ان علت ایجاد مشیته و ارادته تعالی دون از ذاتهی، که این گویا بعضی از اشاعر این حرف رو زدن، قول بعضی از اینها که میگن علت ایجاد مشیت حق تعالی است، اراده حق تعالی است، خواست حق تعالی است، دون از ذاتهی، ذاتش علت نیست که شما اون مقدمات رو چیدید و گفتید تمام کمالات در ذات وجود دارد و عینیت ذات با صفات اثبات کرد. و قول بعضهم کلام لا محصل له، این کلامی است که هیچ محصلی، فایده ای، نتیجه ای ندارد. فان الاراده عند هذا القائل ان كان صفه ذاتيه هي عين الذات. این اراده نزد این قائل اگه صفت ذاتی باشد، عرضم به خدمت شما صفت ذاتی که عین ذاته، کانت نسبت الایجاد الی اراده عین نسبتهی الی الذات، وقت نسبت ایجاد به اراده همون نسبت دادن ایجاد به ذاته، دو تا یکیه. فلم یعت به طائل، پس چیز فایده داری شما نگفت. و این کانت من صفات الفعل المنتزعت من مقام الفعل، اگر این صفت اراده از صفات فعل باشد که انتزاع می شود از مقام فعل، فللفعل تقدم علیها، پس فعل تقدم دارد بر اون اراده. اول باید فعلی از خدا سر بزنه تا ما بتونیم بگیم خدا مرید است و خدا اراده دارد. و استناده فی وجوده علیها، و استناد بدیم حالا ما این ایجاد را در وجودش به چی؟ علیها، یا استناد بدیم اون فعل را که همون ایجاد باشه، استناد بدیم اون فعل را، اون ایجاد را در وجودش به چی؟ الیها، به اون اراده. این تقدم المعلول علی العله، این تقدم معلول بر علته. علت چیه؟ علت اون
اراده فرض کردن،
بله اراده هست که در حقیقت معلول فعله. اون وقت میخواد این بیاد تأثیر داشته باشه تو فعل، این معلوله باید بیاد تقدم بر علت خودش که فعله داشته باشه. و محالون علا ان لازم هذا القول کون و نسبت الایجاد و الخلق الیه تعالی مجازن، علاوه بر این یه اشکال دیگر شما میگید اراده حق تعالی علت ایجاده. خب معنای حرف شما خیلی حرف زننده است، یعنی خود خدا علیت نداره، خود خدا خالق نیست. این نمیتونید شما بگید. علاوه بر اینکه لازمی این قول این است که نسبت ایجاد خلق به حق تعالی مجاز باشه، با اون علت حقیقی از نظر شما اراده هست و ذات هیچ تأثیری ندارد، که این خب کجا طبقه نه عقل اینو تأیید میکنه نه قرآن. خب
شاید چه دغدغه‌ای تو ذهنشون بود که این نظریه
کدوم نظره؟
همین نظره مثلا جدا کردن اراده از ذات و صفات رو میخوام به اراده برگردونه، یعنی یه دغدغه‌ای میگم کلامی تو ذهنشون بوده که مجبور شدن اینطوری فکر کنن.
بله خب عرضم به خدمت شما این عینیت خب فهم شد، بگیم فهم این برای اونها سخته واقعا، که مثلا خب تو خودش انسان یه نکته‌ای که هست این که انسان تو روایات هم اشاره شده است که مثلا همه چیز رو با قیاس خودش میفهمد و درک میکنه. حالا اون و این بعدم تو همون سطح اولیه از شنا مگه از مورچه اگر خلاصه بپرسی خدا چه جوری هست فکر میکنه، نظارا تو روایات اشاره شده باشه توش، فکر میکنه خدا هم مثل او دوتاش ازم به خدمت ما شاخک داره. یعنی این الان مثلا اون یک بزرگتره، من مثلا مورچه کوچیک هستم، حالا خدا هم مثل من هم خیلی بزرگتر. حالا اینها هم ارزم به خدمت شما تو انسان اینجوری دیگه، من علم من غیر از من، علم من جدای از من، مثلا تو فضایی که قبلا حاکم بوده مثلا علم رو حالا مثلا مشه آمده گفته کیف نفسانیه، کیفم خارج از ذات عرض زمیمه هست. خب اینها عرضم به خدمت شما تو این فضا خب خدا رو هم همین گونه میفهمیدن. حالا بعضی برخی اقوال باز خواستن جنبه های دیگر رو تأمین بکنن، مثلا کرامیه برای اینکه هشت واجب الوجود قائل نشه گفت اینا حادثن، ولی اشاعره من نکته ای نخوندم که حالا اینا مثلا یه دغدغه‌ای داشتن، ولی چیزی که به ذهن من میرسه شد این باشه که خود این مثلا عینیت صفات و اینها میگم اگه شیعه هم به این طرف سوق پیدا کرده، فضای روایات که علم کله قدرت کله، فضای روایات فضای عینیت هست و اینجا ما متکلمین شیعه رو نمیبینیم که مثلا با حکما دوئیت داشته باشه. بذار شما از اول کتابای عقائدی که خوندید همه عرضم به خدمت شما همین فضا بوده. خب حالا به هر حال بله بعضی از این حرفا منشأ هایی مثلا داره، حالا مثلا میرسیم تو بحث علم حق تعالی، مثلا اون بحث ثابتات ازلیه سن اشاعره یا قول اشاعره بود معتزله، اونا مثلا خواستن علم خدا رو درست کنن مثلا به اون قائل شدن. بعضیش مثلا این مسائل هست، ولی بعضیش ممکنه همین باشه که سطح فهمشون نرسیده و نکشیده به اون حقیقت مد. خب حالا اشاعره که میگفتن که ما صفات حق تعالی زائده بر ذاتن، لازمه ذاتن، قدیمن، پس هشت ما واجب داریم. خب ما از اینها ما اینجا این در حقیقت اینجوری اشکال میکنه که این اشکال ما در حقیقت میتونه یه برهان دیگری باشد بر عینیت ذات بر صفات. خب ما میگیم این صفاتی که زائده بر ذاتن از دو حال خارج نیست، اینا یا واجب الوجود به ذاتن یا ممکن الوجود به ذات. خب اگه واجب الوجود به ذات باشن خب معناش تعدد واجب الوجود به ذات، این با برهان وحدانیت واجب الوجود به ذات نمی سازه. این فرض اگر بگید اینا ممکنه به ذات، خب ممکنه به ذات علت میخوان، علتش چیزی جدای از ذات بیرون از ذات، خب این خیلی عرضم به خدمت شما، یعنی واجب تعالی تو صفاتش به غیر خودش نیاز داره و اون غیر حالا چی باشه؟ حالا یه واجب الوجود به ذات دیگری باشه که با تعدد واجب الوجود به ذات، اگه یه ممکن الوجود به ذاتی باشه بونه باز باید برگرده به واجب الوجود به ذات، به ذات باز دور میشه. و اگر بگید خود ذات حق این صفات را افاضه کرده، خود ذات حق نداش اینا رو که چجوری حفاظت کنه؟ ذات هیچی تو ذات نیست، اینا بیرون از ذات. لذا این میبینید تمام فروضی که در مورد این بحث شما مطرحه همش قابل مناقشه است. میگم این هم اشکاله به اشاعره میشه، هم یه برهانی. ما اینطوری میتونیم ببینیم آقا اگه صفات زائد بر ذات باشه یا واجبه به ذات یا ممکنه به ذات. واجبه به ذات با برهان وحدانیت نمیسازه، ممکنه به ذات. خب علتش چیه؟ علتش خود ذاته که خب نداره، معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. بیرون ذات اون، بیرون ذات چیه؟ واجبه به ذاته که تعدد پیش میاد، یه ممکنه به ذاتی که برمیگرده به واجبه به ذات و دور و اینها مطرح میشه. و اما القول الثانی و هو منسوب الی الاشاعره، قول دوم منسوب به اشاعره است. ففیه ان هذه الصفات و هی علی ما عدوها الحیات و القدرت و العلم و السمع و البصر و الاراده و الكلام. این صفات که این صفات طبق اون چی که شمرده اند حیات است و قدرت و علم و سمع و بصر و اراده و کلام، اما ان تكون معلولتا او غیر معلولت لشیء، یا اینا معلولن یا معدود هیچی نیستن. فان لم تكن معلولتا لشیء و کانت موجودا فی نفسها، خب اینا چی هستن؟ واجبتن، بله واجبتن فی ذاتها کانت هناک واجبات، واجبات سمان. اگر بگید این صفات معلول چیزی نیستند و موجودات فی نفسه هستند و واجب فی واجب الوجود به ذات هستند، خب ما 8 واجب داریم و هی از ذات و صفات و سر، اون 8 واجب چیه؟ ذات و صفات 7 کنه. و ادلت و وحدانیت الواجب تبتلو، ادلهی که میاد اثبات میکنه واجب الوجود به ذات واحده است، اون اینو باطل میکنه این فرض. و این کانت معلولتن، اگه بگید معلول اف ام ما انتقون معلولتن لغیر ذات متصفت بها او معلولتن لها، یا این صفات معلول یک چیزی غیر از ذاتی هست که متصف به این صفات میشه، یعنی غیر از این واجب الوجود به ذات که میخواد او متصف به این اوصاف بشه، یا معلول همین ذاته. و علال اول کانت واجبتن بلغیر و ینتهی وجوبها بلغیر الال واجب الذات غیر الواجب الذات الموصوف بها. طبق نظر اول که بگید معلول غیره، پس اینا واجب بلغیرن و منتهی می شود وجوب اینها به چی؟ وجوب اینها که بلغیره به چی؟ به یک واجب الذات. خب طبق این که اون دیگه در حقیقت این ذات فرضی که خودش نداره به این ذات اینجوری بیان کرده علامه، خب به یه واجب به ذاتی باید برگرده، اون نمیتونه همین واجب به ذات باشه، این خودش نداره. خب که غیر از واجب به ذات موصوف به این صفاته، حالا چرا گفتم میگه اصلا اون احتمال بیان نکرده که خود این واجب باشه؟ خب اونو تو فرض بعدی میگه، این هم نکتش هم هست ها، یعنی این نکته رو میخوام که ما دو شق کردیم، گفتیم یا اینها معلول غیرن که اون غیر بر نمیگرده به این واجب به ذات، یا همین واجب به ذاته. به ذات هم بود حرف از اون واجب به ذاتی که متصف به این اوصافه شما ندانید، چون دو شق کردید. اول چی گفتید؟ گفتید فاما ان تكون معلولتن لغیر ذات متصفت بها، یا اینا معلول یک غیری هستن که اون غیر اون یه معلول چیزی هستن که اون چیز غیر از ذاتی است که متصف به این صفاته، یعنی غیر از این واجب الوجود به ذاته، یه واجب الوجود به ذات دیگری مثلا، یا معلول همین واجب الوجود به ذاته. خب و علل اول اون وقت چی میشه؟ اون وقت شما دو تا واجب الوجود دارید و ادله وحدانیت الواجب تبتلو کشق سابق، باز ادله وحدانیت حق تعالی این رو باطل میکند که مثل همون شق ساب. الا ان فیه حاجت الواجب الوجود لذاتی فی اتصافه به صفات کمالی الی غیر و هو محال. علاوه بر این که در این فرض چی هست؟ این هست که واجب الوجود به ذات در این که متصف بخواد بشه به صفات کمالش به غیر خودش نیاز داره و این محال است. واجب به ذات هیچ نیازی در او راه ندارد. و علی الثانی که بگید خود همین ذات علت این صفات است. یلزم کون از ذات، کون از ذات المفیضت لها متقدمتن علیها بالعلیه و هی فاقدتن لما تعطیه من الکمال و هو المحام. و در طبق فرض دوم لازم میاد این ذاتی که مفیض اون کمالات هست متقدم باشد بر اون کمالات بالعلیه، یعنی در قبل از این که این در قبل از این که این صفات را افاضه میکنه باید خود این صفات ها را داشته باشه، در حالی که او فاقد آن چیزیست که اونو عطا میکند از کمال و کمالاتی که عطا میکنه نداره و این محال است. یعنی این ذات میخواد این صفات ایجاد بکنه باید به حسب اون که علیتی که داره رتبتاً قبل از این کمالات باشه، یعنی قبل از این کمالات داشته باشه تا بتونه اینا رو افاضه بکنه و این نمیشه چون فرض اینه که اینا رو نداره، میشه خور خلاف فرض. الا ان فیه فقدان الواجب فی ذاتهی صفات الکمال، در علاوه که این اشکالم هست که در این فرض اینه که واجب ارزم به خدمت شما فی ذاتهی در ذات خودش فاقد صفات کماله، که این اشکال به تمام این فروض میخوره نه که فقط به این فرض بخوره. بالاخره همین که شما اینم یه برهان سومی میشود بر عینیت ذات بر صفات، برهان صرفیت. یعنی صرفیت همونطوری که اصل کمالات رو به نحو بی‌نهایت اثبات میکنه، عینیت صفات هم اثبات میکنه. چرا؟ چون اگر بگی صفات بیرون ذاتن، اون ذات دیگه صرف نیست. علا ان فیه در این حد که در این فرض اینه که بله واجب فی ذات، واجب تعالی در ذات خودش فاقد صفات کماله. وقد تقدم انه صرف الوجود الذی لا یشز عنه وجود ولا کمال وجودین هادا خود و گذشت، که اون واجب صرف الوجودی است که هیچ وجودی و کمال وجودی از او خالی، او از او هیچ کمالی و خلاصه از او دور نیست، همه اون کمالات رو دارد، همه وجودات و کمال وجودی رو در خودش دارد، هیچ استثنایی ندارد. هازا خلف، این خلفه. پس بنابراین میتونیم بگیم سه برهان از بیانات علامه بر عینیت استفاده میشه. یکی این که زاد علت و مفیض کمالات، باید خود او زاد باید کمالات داشته باشه، خود زاد پس میشه عینیت استفاد با زاد. یکی اون شقوق مختلف که اگر نازدائد باشن خب یا واجبن که با واجب الوجود به ذات نمیسازه، یا ممکنن که خب باید به یک واجب به ذات دیگه برگرده که میشه تعدد واجب، یا به همین بخوان برگردن که میشه معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه. اینم یک برهان. و برهان دیگه خداوند صرف الوجوده، ذاتش صرفه. اگر که بگید این کمالات بیرون ذاتن، یعنی اون ذات خالی از این صفاته، یعنی اون ذات صرف نیست. خب اون وقت عرضم به خدمت شما در نسبت به قول اون کرامیه هم دیگه همین اشکالات مطرح هست. و اما قول الثالث و هو منسون الى الکرامیه، قول سوم که میگفت صفات عرضم به خدمت شما خارج از ذاتن، زائد بر ذاتن اما حادثند، این منسوب به کرامی هست. فلازم ما فیه من کون صفات زائدتن حادثتن. خب اینجا حالا یه اشکال جدیدی علامه مطرح کرده. تا بحث حدوث رو مطرح کردید، حدوث اونجا چی گفتید شما؟ قاعده اول کل حادثن و هو مستو بحث حرکت، ابتدای فصل حرکت، مرحله حرکت، گفتم این قاعده رو داریم اثباتش کردن علامه، کل حادث زمانی مسبوق به قوته و ماده تحمله. الان میگید این ذات این صفات رو نداشته، بعد این صفات در ذات چی شده؟ حادث شده. پس این معناش اینه که باید این ذات ماده داشته باشه، استعداد داشته باشه، امکان استعدادی داشته باشه تا بتواند اونها رو دریافت کنه. خب مادی بودن اون حق تعالی یعنی محدودیتش، و این با اون بی نهایت بودنش نمی سازه، ترکیب لازم میاد که از ارزم به خدمت شما ماده و صورت ترکیب یافته باشه. فلازم و مافیه لازمه آنچه که در این قول هست چیه؟ در این قول من کون صفات زائدتن حادثتن، این که صفات زائد و حادثن لازمه چیه؟ اینی که کون و ذات المتعالیه ذات مادتن قابلتن لصفات التي تحدث فيها، اون ذات متعالیه دارای یک ماده قابلی باشد، قابلی صفات باشد که التي تحدث فيها، که این صفات در اون ماده حادث بشه. این طبق همون قاعده میگه که کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت و تحملها، بلکه قاعده سه جور بیان شده، یکی کل حادث زمانی مسبوق به قوت، یکی مسبوق به قوت و مادت، یکی مسبوق به قوت و مادت و مدت، یعنی هم امکان استعدادی باید داشته باشه، هم ماده داشته باشه، هم زمان داشته باشه. سه چیز رو شما در ذات حق تعالی با این حرفاتون راه دادی. و لازمه ترکب الذات و هو محال، لازمه اش اینه که ذات مرکب باشه از صورت و ماده. و کون الذات خالیتن فی نفسها عن الکمال و هو محال، و این که ذات خالی باشد فی حد نفسه، یعنی در حد در فضای در مرحله ذات از کمال، و این محال است و با صرفیت حق تعالی نمی سازد. قول معتزلم همینطور، شما بگید ذات هیچ صفتی ندارد، حتی شما بیرون از نمیگه در بیرون، نمیگه در ذات، خب اون دیگه خیلی بدتر شده، زمان در حقیقت با صرفیت حق تعالی نمی سازد. و اما القول الرابع و هو منسوب الى المعتزله، فلازم ما فيه من نیابت الذات عن الصفات خلوها عنها. قول چهارم که منسوب به معتزله است، لازمه آنچه که در این قول هست که بیان باشد از نیابت ذات از صفات، لازمه چیه؟ خلوها عنها، خلو ذات از این صفات. و هو كما عرفته، در حالی که حق تعالی همطور که شناختی وجودون صرفون لا یشذ عنه وجود ولا کمال وجودی، هیچ کمالی و وجود کمالی نیست که از او دور باشد، همه رو دارد بدون استثناء، هذا خلفا. خب این بحث کلی درباره صفات. اما در فصولی علامه برخی صفات را میاد به طور خاص ازش بحث میکنه. اولین صفت، صفت علم حق تعالی هست که البته اینجا فرمودن، ما حالا تو فصل قبل در مورد صفات ذاتی، اما اینجا علم، هر دو علم رو مطرح میکنه. در مورد حق تعالی دو گونه علم مطرح میشه، علمی که از صفات ذاتی است و علمی که از صفات فعلی است. اما علمی که از صفات ذاتی در دو مرحله، علم ذات به خودش و علم ذات به مخلوقات، همون علم پیشین میگن، علم پیشین. خب اون که علم ذات به خودش که خب خیلی روشنه، بالاخره حق تعالی مجرده و هر مجردی برای خودش حاضره، پس علم به خودش دارد. و همین علم به خودش میشه یکی از مبانی علم بعدی، علم به مخلوقات قبل از خلقت، خودش یکی از مقدمات و مبانیش همینه که خداوند به خودش علم داره. خب حالا این ذات را ما بیایم تحلیل بکنیم، که از مطالبی که قبل گفتیم، این ذات مفیض همه وجودات و کمالات وجودی است توی فصول قبلی. پس ذات حق تعالی مفیض همه یک وجود، کل و مفیض هر وجود و کمال وجودی است. خب گفتیم معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، پس تمام اینها را به نحو ارزم به خدمت شما اعلا و اشرف، ارزم به خدمت شما باید در خودش داشته باشه، در خودش داشته باشه. این یک بیانه، برای که بگیم تمام اشیا در ذات حق هستن، مخلوقات به نحو اعلا و اشرف. یک بیان همون بیان صرفیت، یعنی از راه اینکه معطی شی حد وسط این باشه، معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، نه. از راه صرف خدا صرف الوجوده. یعنی چی؟ یعنی هیچ کمالی، هیچ وجودی و کمال وجودی نباید از او دور باشه، نباید ذاتش از هیچ کمال و هیچ وجودی خالی باشه، ده همه کمالات رو داشته باشه، همه وجودات رو داشته باشه. وگرنه اگه کمالی یا وجودی را نداشت دیگه صرف نیست، میشه وجودی که با یک نداری همراه است، با یک عدمی همراه است.
میگه میگیم همه وجودات داشته باشه، خب فرض وجود هستن مثلا جسم، جسمی وجود دیگه، این جسمی که خدا نمیتونه در ذات خودش جسم
به نحو اعلا و اشرف، به نحو بساطت، به نحو بساطت، نه اینکه اینها اولا اون عینش در واقع اون جنبه های نقصش رو بزن کنار، اون کمالش که میماند در حق تعالی. تو جوهرم درو تحلیل کردیم، اگه جوهر رو ما ماهیت بدیم، اون نداری ها، اون محدودیت ها، اون حدود رو بزنه که کنار کنه، در حال کمال نیست. او اصل کمال اونجا هست، اصل کمال اونجا هست. و وقت او کمال که افاضه میشه چون محدوده، اون حد و بر میداره، لذا ماهیت و این نداری ها اینا مجهول بالعرض هم دیگه، اینا به تبعه، حالا بالعرض اینه به تبع خدا، اونی که افاضه میکنه وجوده، اما لازمه محدودیت این وجود اینه که اون یه نداری ها را دارد، و لازمه اون سلام علیکم اون نداری ها اینه که اون ماهیت رو داشته باشه. پس اینها را شما باید، اینا کمال نیستن، او اصل کمال که افاضه شده اون حق تعالی به نحو دارد، که میشه همون بیان اعلا و اشرف. خب از همه رو دارد، اونم به نحو بساطت، نه متمیز، حتی نظامات این در اونجا هست، نظاماتی که در این اشیا حاکم است. سلام علیکم، که مثلا این آتش علت حرارت، این نظام است دیگه تو این عالم که آتش حرارت داره، آتش نور، این نظامات هم اونجا هست. خب وقتی تمام اینها در ذات حق هست و حق هم گفتیم به خودش علم دارد، پس به همه اینها هم علم دارد، علم تفصیلی ها. یعنی علم تفصیلی به چه معنا؟ به معنای این که به تمام جزئیات، به تمام جزئیه، نه به کلی، که برخیا خب میگن علم پیشین خدا علم به یک کلیات است، نه، به تمام جزئیات عالمه، تمام جزئیات، ریز جزئیات عالمه. و البته میگن تفصیلی اجمالی، تفصیلی که به این معنا که بوده، اجمالی چیه؟ اجمالی اینجا دیگه به معنای ابهام نیست، به معنی اجمالی که تو اصول شما میخونید نیست، اجمال یعنی لحظه بساطت، میگن تفصیلیست در عین اجمالی، اجمالیست در عین تفصیلی، تفصیلی همه جزئیات میدانند، اجمالی یعنی بسیطه، این حقایق در اونجا متمیز و جدا جدا از هم نیستن که ترکیب ذات بیاد، یک ذات بسیط در عین بساطت همه اینها را دارد و به خودش علم دارد و میتواند عرضم به خدمت شما به اونها هم علم داشته باشه، میشه علم پیشین، که از همون جهتی که خودش را میداند علم به خودش دارد، خودش رو میشناسد، عرضم به خدمت شما علم به اون آفریده های خودش که آثار وجودی خودش هستم هم دارد. اگر ما واقعا یک مخلوقی را به طور کامل بشناسیم، به طور کامل به تمام احاطه داشته باشیم، خب این معناش، این لازمش همینه که به آثار او هم به تمامه و کماله با تمام جزئیات علم داشته باشیم. یعنی اگه من آتش رو به طور کامل بشناسم، به طور کامل تمام آثارش رو به ریز ریز همه رو میشناسم، الان مثلا عرضم به خدمت شما من چطور میگم آتش میسوزونه؟ به همین نحو کلی می سوزانه، نور میده، از جدی آتش رو شناختم. خب اگر من نسبت به این آتش احاطه می داشتم، به تمام وجودش احاطه علمی می داشتن، خب به آثارش هم به تمامه و کماله و ریز و جزئی احاطه می داشت. حالا همین هم میتونه در خودمون پیاده بکنیم. مثلا انسان درسته علم حضوری به خودش داره، اما این علم حضوری انسان تو چه حد هست؟ خب این یه مرتبه ضعیفیه، مرتبه ضعیفیه. تشبیه میکنن علم حضوری را به دیدن. علم حضوری تو اون اصطلاح رایج دیدن با چشم سر نیست، چون دیدن با چشم سر به حسب آنچه که مشهور است این علم حصولیه، علم حصولی است. یعنی شما الان داری میبینی، من این اتاق رو دارم میبینم، در حقیقت صورتی از او را دارم میبینم، مثل آینه. شما مقابل آینه ایستادی، داری، اگر از شما یکی بپرسه داری چیکار میکنی، میگی دارم خودم را میبینم. بله، تو بیان عرفی حرف قشنگیه، حرف درستیه، دارم خودم را، غیر از اینم حرف بزنی بهت میخندن. اما به دقت فلسفی شما داری تصویر خودت را که تو آینه افتاده اونو داری میبینی. حالا تو دیدم همینه، من در حقیقت تصویر این اتاقو که در اون ذهن من منعکس شده دارم اونو میبینم، به واسطه او با این ارتباط دارم. خب عرضم به خدمت شما، پس خب مخواستم اینه عرض بکنم که علم، خب مخواستم بگم علم حضوری غیر از دیدنه، دیدن به واسطه این مفهوم و تصویره. خب ولی تشبیه میتونیم بکنیم، تشبیه. لذا خداوند متعال علم حضور خودش به مخلوقات تعبیر دیدن میکنه، علم یعلم به ان الله یرا. ولی خب همین میگم نکته شباهت، شما از دور عرضم به خدمت شما میبینه یک سیاهی داره به سمت شما نزدیک میشه. خب اول فقط میدونی آه این مقدار میبینی یه سیاهی هست، یه چیزی هست پس اونجا، اما چیه؟ انسان، حیوان، سنگ، نمیدونی. بعد که میاد جلوتر میاد پا داره، پس سنگ نیست. ولی خب حالا انسانه یا حیوانه؟ باز یکم جلوتر میاد دو تا پا رو، دو پا رو، پس انسانه. حالا کیه؟ دوست، دشمن، پدر، برادر؟ تا کامل میاد نزدیک دیگه برای شما واضح و روشن. علم حضوری ما به خودمون برای معمول ما آدم ها در همین حد ما، من هستم، من هستم. اما من چیم؟ خب همه انسان ها به خودشون علم حضوری دارن، اما یه عده میگن ما همین بدن، این من هستم، من همین بدن. یه عده میگن نه، این نفس مجرده. خب او تو مرتبه ضعیفی که ما از خودمون داریم میابیم همون شبه از دوره، قابل یه چیزی هست و اون من دیگه نمیتونم انکار کنم، نه توهم نکردم، یه چیزی داره میاد، اما حالا چیه نمیدونم. من بالاخره هستم، اما چی هستم؟ مجردم، مادیم، اینا رو من تو این در مرتبه علم حضوری نمیدونم. لذا روانشناسا اینجا مثلا تعابیر دارن که این مطلب روشن میکنه، میگه اون شخصیت انسان مثل یک کوه یخیه که این کوره یخی بیشتر زیر آبه، یه مقدارش بیرونه، شما از خودت همون مقدار میتونی که بیرون آبه. لذا بعد بحث روانکاوی مثلا توی روانشناسی مطرح که یه چیزهایی شما داری در اون لایه‌های زیرین وجودت که خودت هم بهش علم تفصیلی نداری، اونا داره اذیتت میکنه، اونها از ناخودآگاهت باید بیاد به خودآگاهت ها، تا اون آسیب روانی که به شما مثلا وارد میکنه رو دیگه نداشته باشه. بعد اینا با روانکاوی و با حالا بعدن حالا از راههایی مثلا وارد میشن، عرضم به خدمت شما اون ناخودآگاه شما رو خودآگاه میکنه. لذا اون انسان از اون درجات اون لایه‌های درونی خودش آگاه نیست. این همون میشه میگیم علمه، عرضم به خدمت شما حضوری مرتبه. اما اگر یه انسانی خودش رو 100% میشناخت، 100% احاطه داشت، خب این دیگه به تمام جوانب درونی خودش و حتی آثار بیرونی خودش هم علم داشت، کاملا میشناسه. چطور حالا مثلا مثلا عرفا، یه افرادی بزرگی از نظر ما خیلی اینا بزرگ بودن، اینا عارفن، اینا چی هن، اینا چی تو جامعه هم بود من عارف و اهل دل. بعد یک کسانی که باز اونها از اینها اونها عارف واقعی بودن از همینا اعلام خطر میکردن. حالا این بنده خدا شد خودشم از خودش خبر نداشته باشه، از اون لایه های زیرین خودش خبر نداشته باشه. بعد تشبیه میکنم مثل تو بیابان آدم میره میره یه جا آب باران جمع شده، چه آب زلالی، بعد یه مرتبه یه سنگی میفته میبینه تمام این گل و لایه ها همه اومد بالا. یه امتحان پیش میاد، اونایی که در اون اعماق وجودی اونا فی تقلب الاحوال، اینا احاطه چون دارن میدونن دیگه، میدونه. یا عارف دیگه یک حادثه براش اتفاق میفته، این مال اونجاست، اون خطور، این اما این اثر. خلاصه میخوام بگم که ما که میبینیم چرا ما به آثار، من 10 سال دیگه چی میشم، من 20 سال دیگه من چی میشم، چرا ما نمیدونیم؟ چون به خودمون 100% علم آگاهی نداریم. بزرگانی بودن، ظاهرا این در مورد میرزای شیرازی نقش شده که گفتن اگه شما بگن 1 هفته دیگه از دنیا میرید، در این 1 هفته چه میکنید؟ گفتن من همه کارهایی که در حالا انجام میدم همونا را ادامه میدم. حالا این یه نکته هست که مثلا طرف چقدر درست و دقیق کار کرده که هیچ کار عقب مونده ای نداره. اون وقت نه، این که مثلا به ذرست قاطع، حالا شاید هم نمیگه به طور قطعی، مگه من همون کارهای این خودش رو انسان اگه بشناسه، اون احاطه علمی به خودش داره، من میدونم که آقا 1 هفته دیگه ارزم به خدمت شما همین کارها رو انجام میدم، در همین ساعت میام اینجا، در همین ساعت میام این کارو میکنم ارزم به خدمت. چطور امامان ما دقیق از کارهای افراد خبر میده؟ خب اگه به خودشون وقتی علم داشته باشن. لذا میخوام بگم که هی میخوام این جنبه رو تقویت کنم که ما خداوند متعال شدیدترین علم حضوری را به خودش دارد. خب وقتی شدیدترین علم حضوری را به خودش داره یعنی چی؟ یعنی به تمام آثار وجودی خودش، با همون علم به خودش، تمام آثار وجودی خودش رو کاملا آگاه هست، کاملا همه رو قبل از آفرینش اونها میداند و میشناسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.